شام ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دقیقاً 20 سال پیش از امروز امریکا برای سرنگونی شبکه القاعده و فروپاشی رژیم طالبان بر افغانستان حمله کرد. جزئیات را در جریان برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. برنامه غذایی جهان یا WFP در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده. تاجران در ولایت قندار گفتند اگر رای اسپین بولدک چمن به زودی باز نشود، میلیون ها افغانی از دست خواهد رفت. و ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند که رؤسای جمهور این دو کشور در آخر سال جاری میلادی با هم از رای دور دیدار کنند. تفصیل خبرها. برنامه غذایی جهان یا WFP در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور افزایش دهد. مری آلن مک‌گرواتی، رئیس بخش افغانستان این سازمان، روز گذشته در یک نشست خبری از رای دور به خبرنگاران در نیویورک گفت که برای نخستین بار شاید همچو یک بحران بشری در افغانستان است که به گفته او به گونه سری در حال گسترش می باشد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، پیش از این که طالبان در 15 آگوست قدرت را در افغانستان به دست گیرند، این کشور با وضعیت نامناسب بشری روبرو بود و این وضعیت حدود 18 میلیون نفوذ افغانستان را متضرر کرده بود. او گفته که بنابر کمبود مواد خوراکی و نیازمندی های اساسی انتظار می رود که شمار متضررین در افغانستان افزایش یابد. رئیس بخش افغانستان برنامه غذایی جهان همچنان افزوده که به خاطر کمبود پول نقد افغان ها مروزه مایوستر از پیش شده. از امین رو از جامعه جهانی خواسته که کمک های سخاوت مندانه را با افغانستان انجام دهد. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده‌ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. جان سپکو رئیس سیگار دیروز در جلسه یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن گفت که کمیته اصلاحات دولتی از سیگار خواسته تا در این مورد تحقیق کنند. محمد اشرف غنی 15 آگوست زمانی که طالبان وارد کابل شدند از افغانستان فرار کرد. او بعدا در یک پیام ویدیویی از امارات متحده عربی گفت که اتهام اختلاس 10 میلیون دلار به هدف کشتن شخصیت او مطرح شده و او آماده است تا یک هیئت سازمان ملل متحد در این مورد تحقیق نماید. سازمان ملل متحد میگوید که درخواست از افغانستان برای پرداخت مصارف برقی کشور دریافت نکرده. استیفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان، دیروز این اظهارات را پس از نشر گزارش کرد که در آن گفته شده در افغانستان برشنا شرکت از سازمان ملل متحد خواسته تا مبلغ 90 میلیون دلار پول مصارف برق افغانستان را به کشورهای آسیای مرکزی به طور قرضی بپردازد. به اساس گزارش بلومبرگ در افغانستان برشنا گفته که اگر این پول در ظرف 3 ماه به کشورهای آسیای مرکزی نرسد، آنها برق افغانستان را قطع خواهند کرد. افغانستان به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان ماهانه بین 20 تا 25 میلیون دلار پول مصارف برق را می پردازد. تاجران در ولایت قندار می گویند که اگر رای اسپین بولدک چمن به زودی باز نشود، میلیون ها افغانی از دست خواهد رفت. عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت قندار، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
موترهای مملو از میوه خشک، میوه تازه و سبزیجات ما متوقف شده. موترهای حامل پیاز زیاد است. این که از آن سو چند موتر می آید موضوع جداست.
رای عبوری اسپین بولدک و چمن از روز دوشنبه به این سو بسته شده. اداره ولایتی قندار در اعلامیه گفته که جانب پاکستان با ایجاد مشکلات در دروازه سپین بولدک راه را مسدود ساخته. طالبان نگفتند که این مشکلات چیست، اما گفتند که در حال مذاکره با جانب پاکستانی اند. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در اثر زلزله که سب وقت امروز جنوب غرب پاکستان را تکان داد، 20 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. نصیر ناصر رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت بلوچستان پاکستان گفته که ممکن شمار قربانیان این زلزله افزایش یابد. اداره سروی زمینشناسی ایالات متحده آمریکا گفته که زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر با عمق 20 کیلومتر در 100 کیلومتری غرب شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. منطقه کوهستانی دورافتاده هارنای در بلوچستان مرکز این زلزله خوانده شده. مقام های ایالتی گفتند که تیم های امداد رسان به محل رویداد رسیدند و تلاش می شود تا به آسیب دیدگان کمک رسانی شود. گفته شده که قربانیان این زلزله بیشتر زنان و کودکانند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که حداقل 4 معدنچی که مصروف کار در معدن بودند هم در اثر این زلزله جان دادند. پاکستان در 2015 میلادی هم شاهد یک زلزله مرگبار بود که در آن حدود 400 نفر کشته شدند. و خبر اخیر این که ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند که رؤسای جمهور این دو کشور در آخر سال جاری میلادی با هم از روی دور دیدار کنند. رسانه‌های آمریکایی روز گذشته خبر داد که جو بایدن با شی جین پینگ در از طریق ویدیو کانفرانس با هم گفتگو خواهند کرد. گفته شده که در مورد اجنده این گفتگو از سوی دو طرف توافق صورت گرفته. در این حال جین ساکی سخنگوی قصر سفید این خبر را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر در مورد نداده. ملاقات میان رؤسای جمهور چین و آمریکا در حال برنامه ریزی شده که جک سلوان مشاور امنیت ملی آمریکا با تازگی با یانگ یچی دیپلمات ارشد چین در سوئیس ملاقات کرد. قصر سفید میگوید که در این ملاقات آمریکا نگرانیش را در مورد فعالیت‌های اخیر نظامی چین در نزدیکی تایوان ابراز کرده، اما روی بهبود روابط میان واشنگتن و پیکین هم تاکید صورت گرفت. یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. همان طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که امروز 7 اکتبر است یا 15 میزان و این مصادف است با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان. 20 سال پیش از امروز رئیس جمهور وقت آمریکا دستور حمله بر افغانستان صادر کرد. این حمله بعد از آن صورت گرفت که طالبان از پذیرفتن خواست آمریکا در مورد قطع رابط با رهبران شبکه القاعده و سپردن آنها به واشنگتن امتناع ورزیدند. جزئیات در این گزارش.
20 سال قبل از امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا خطاب به مردم خود از قصر سفید گفت که به افغانستان حمله کرده است.
عصر شما بخیر. با دستور من نیروهای نظامی آمریکا حملات را بر ضد اردوگاه‌های آموزشی تروریستان القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند.
رئیس جمهور بوش همچنان گفت که نیروهای بریتانیایی نیز در این حمله شاملند و کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه هم متحد شدند که از این تهاجم حمایت کنند. آقای بوش افزود بیش از 40 کشور جهان هم اطلاعات در مورد این تهاجم را با آمریکا شریک ساختند. تهاجم ائتلاف بر رهبری آمریکا بر افغانستان 2 هفته بعد از آن صورت گرفت که قصر سفید از رژیم طالبان در کابل خواست تا اردوگاه‌های آموزشی تروریستان را در افغانستان مسدود و روابط با شبکه القاعده را قطع کند، اما طالبان از پذیرفتن این خواست آمریکا امتناع ورزیدند. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در اواخر دهه 1980 میلادی تروریستان مسلح را از پاکستان رهبری می‌کرد. او در سال 1991 به سودان رفت و در دور حکومت طالبان به افغانستان بازگشت. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 4 تیاره مسافربری را ربودند. 3 تیاره بر مراکز تجارتی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن اصابت داده شدند و 1 تیاره دیگر هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. در حملات 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند. شام 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو باش رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانیش خطاب به ملت آن کشور تعهد کرد که عاملان این حملات را از بین خواهد برد.
شام شما بخیر. امروز مردم شیوه زندگی و آزادی ما با سلسله از حملات تروریستی همدی و مرگبار مورد حمله قرار گرفت. جستجو برای یافتن افرادی که در عقب این جنایات قرار دارند ادامه دارد. من به همه نهادهای استخباراتی و تطبیق قانون دستور دادم که عاملان را پیدا کرده و به عدالت بکشانند.
جنگ ایالات متحده در افغانستان که 7 اکتبر سال 2001 میلادی آغاز شده بود برای مدتی 20 سال ادامه یافت و 4 رئیس جمهور آمریکا آن را به میراث بردند. در دور ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکایی‌ها اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در نزدیک 1 مرکز نظامی در پاکستان کشتند. در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که آمریکایی‌ها به شرط تعهد طالبان در نپیوستن با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی با طالبان آشتی کرد. طالبان این تعهد را به واشنگتن دادند. ایالات متحده در دور ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیروهای نظامیش را از افغانستان خارج ساخت و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم یک جا مرور میکنیم.
روزنامه مل آنلاین در مورد افزایش فعالیت جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان مطلبی را منتشر کرده است. روزنامه در مورد نوشته‌ای تبصره کرده که در آن آمده که جنگجویان وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش در سال 2019 توسط نظامیان آمریکا در افغانستان سرکوب شدند. در ادامه آمده که این جنگجویان برای بار دوم در سال 2020 در ولایت کنر آهسته آهسته فعال شدند. روزنامه به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان نوشته که آنها در ولسوالی پغمان کابل شب سه شنبه 4 عضو وابسته به داعش را با کارت‌های هویت و دیگر اسنادشان دستگیر کرده اند. پس از 15 آگوست که طالبان کنترل کابل را به دست گرفت، گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونبار را پذیرفته. روزنامه اضافه کرده که جنگجویان وابسته به گروه داعش شب سه شنبه در کنر به یک موتر طالبان حمله کردند که در پی آن به طالبان تلفات وارد شد. روزنامه آمار مشخصی از کشته شدگان ارائه نکرده. این گروه مسئولیت حمله یک شنبه گذشته بر مسجد ادگاه در کابل را هم به عهده گرفت. در آن حمله نیز 5 فرد ملکی کشته شدند. روزنامه به حمله 26 آگوست در میدان هوایی کابل نیز اشاره کرده که در آن نزدیک به 200 تن به شمول 13 نظامی آمریکا کشته شدند. به گفته روزنامه شهر جلال آباد به میدان رقابت و نبرد میان طالبان و گروه داعش مبدل شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد سفر مسئولان بریتانیایی در افغانستان مطلبی را منتشر کرده است. نویسنده مطلب گفته که مسئولان بریتانیایی پس از آن که طالبان کنترل کابل را گرفتند، برای نخستین بار به افغانستان رفتند و در مورد ختم بحران بشری و همین قسم خروج امن شهروندان آن کشور با طالبان گفتگو کردند. نویسنده میگوید که این سفر اولین ارتباط سیاسی طالبان و جهان غرب را آشکار میکند. بریتانیا در افغانستان ماموریت رسمی ندارد و در حال حاضر سفارت این کشور برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر فعال است. سیمون گاس نماینده خاص صدر اعظم بریتانیا برای افغانستان و سفیر این کشور برای افغانستان در دوحه به تازگی به کابل سفر سفر کردند. در مقاله گاردین در مورد افغانستان آمده که مسئولان بریتانیا در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه و معاونین رئیس الوزرای حکومت طالبان ملا عبدالغنی برادر و ملا عبدالسلام حنفی